أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية، حبيبة حبيبك وأم أحبائك وأصفيائك، التي انتجبتها وقبلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الصائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللقاء الكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وسلم، وتقر بها أعين ذريتها، وأبلغهم عنا بهذه الساعة أفضل التحية والسلام. بحث در روایاتی بود که استدلال شده به اون روایات برای این که قلباً هم انسان در مقابل ترک واجبات و انجام محرمات وظیفه مند است، و وظیفه او هم حالا بنابر تفسیر اول و ثانی این است که معتقد و ملتزم باشد به وجوب امر بالمعروف و وجوب نهی از منکر، و یا وجوب اون معروفی که متروک واقع شده و یا اون منکری که انجام گردیده. روایت دیگری که به اون استدلال شده روایت دهم باب سوم از ابواب امر معروف و نهی از منکر، قال و ان ابی جحیفه، یعنی قال الرضی رضوان الله علیه در نهج البلاغه، و ان ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام یقول ان اول ما تغلبون علیه با غین من الجهاد، الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم. در بعض از نقل هم تغلبون با قاف هستش. خب این روایت رو هم قبلا خوندیم و توضیح داده شده، الجهاد به ایدیکم ثم به السنتکم ثم به قلوبکم، فمن لم يعرف بقلبه معروفا ولم ينكر منكرا غلب و جعل اعلاه اسفله. خب به این روایت شریف هم استدلال شده که این باید جهاد کنید به ایدیکم، اگر نشد به السنتکم، نشد به قلوبکم، بنابراین که این سمه برای تراخی باشه، همونطور که در ادب گفتن سمه برای تراخی باشه. ممکن هم هست که در اینجا این سمه یعنی کار واو عاطفه رو میخواد انجام بده، یعنی به این مجموعه، حالا کار نداریم کدوم اول کدوم ثانی، به اینا که جمع بین این روایت و روایات دیگری که ترتیب رو جور دیگری قرار داده ممکنه به این شکل انجام بشه. خب اینجا هم به خدمت شما، جهاد به قلوب فرقش با روایات دیگه است که در اونجا معمولا انکار به قلب بود، اینجا نه، جهاد به قلب هست. حالا جهاد به قلب ممکنه به همین باشه که سازگار بیشتر میتونه سازگار باشه با اون تفسیر اول و ثانی، یعنی باید کاری بکنید که قلبتون زیر بار این وجوبه امر به معروف و نهی از منکر بره، اینو بپذیره، یا وجوب اون واجب یا حرمت اون حرامی که انجام شده یا ترک شده زیر بار او بره.
بر اومدن از منکر بیشتر با امر جهاد سازگار نیست که داشتید
بله.
غاز از منکر
بغض
بله.
حالا اونام میاد، اونام تفسیرهای دیگریست. پس بنابراین بالاخره این روایت هم ممکنه بهش استدلال بشه برای این که جهاد به قلب باید بکنید. جهاد به قلب اینه که قلب رو آماده بکنیم برای پذیرش. خب این یک واقعیتیست، بسیاری از افراد هستند که حاضر نیستن یک چیزهایی رو از شریعت بپذیرن، یعنی نفسشون زیر بار این نمیره، من نمیتونم اینو بپذیرم. کما اینکه گاهی گفته میشه مثلا نماز برای من حل شده، اما این حجاب نه، تا برام حل نشه قبول نمیکنم. هستن بعضی دیگه، یعنی تا این برام معلوم نشه قبول نمیکنم. این معناش اینه که در قبال خدای متعال نه، پس هر چیز خودت مصلحت و مقصدش رو به عقل خودت میخوای درک کنی، میخوای بپذیری. اما اگر خدای متعال فرمود مطلبی را، نه تا من فلسفش برام روشن شد نشود نمیپذیرم. این ادعایی هستن به این حالت میرسن. و یکی از مشکلاتی که انسانهایی که یه مقداری به خیال خودشون درس خوندن و روشن فکر هستن، یکی از مشکلاتی که براشون پیش میاد همین مسئله هستش که این غرور که ایجاد میشه باعث میشود که در مقابل خدای متعال انا رجلان داشته باشه. و حالی که خدای متعال لا یسأل عما یفعل و اما یحکم، اگر انسان واقعا عقیده به خدای متعال و اولیاش داشته باشه باید تسلیم محض باشه، که حالا انشاءالله امروز روایات غیر این باب که میخونیم یکیش همین. خب این به خدمت شما حسابت که اشکالی که در استدلال به این روایات هست تارتن از ناحیه سند هست، چون درستش رضی فرمیده و ان شیخ رضی یعنی سید رضی قدس سر رو در نهج البلاغه این روایت رو آورده، و ما هم قبلا عرض کردیم که روایات نهج البلاغه که به نحو جزم به امیر المؤمنین نسبت داده شده باشد حجته، و من کلامه علیه السلام و من خطبته علیه السلام و من تعبیر دیگه هم گاهی مثلا در اونجا هستش، خلاصه هر جا که اسناد جزمی میده اینا حجته. اما اینجا میفرماید و ان ابی جحیفه، اینو از ابی جحیفه نقل کل. خب میپذیم، حالا تو ابی جحیفه چه آدمیه؟ ایشون که از امیرالمومنین نقل نمیکنه سید رضی، اینجا از ابی جحیفه نقل میکنه که او گفت سمعت امیرالمومنین علیه السلام که این مطلب رو فرمودن. ابو جحیفه هیچ توثیقی در کتب رجالی متقدم براش نیست. بله علامه قدس سر رو ایشون رو در قسم اول در خلاصت رجالش خلاصت الاقوالش نقل فرموده، و قسم اول قد یقال که اختصاص داره به کسانی که ثقه هستن. بنابراین می شود گفت که ابو جحیفه توثیق داره از ناحیه مرحوم علامه. مرحوم آقای خوی قدس سر رو توثیقات علامه رو نمیپذیرن و ابن داوود رو میگن اینا از متأخرینن و توثیقات و تضعیفاتشون بر اساس اجتهاده، بنابراین قولشون حجت نیست. به خلاف شیخ، به خلاف نجاشی که اونها محتمل الحس و الحدس است، اما در مورد علامه و ابن داوود محتمل الحس و الحدس نیست، حتما اجتهادی است، بنابراین پذیرفته نیست. علاوه بر این که علامه یه مبنایی داره و اون اصالت العداله هست. اصالت العداله یعنی ای کسی میدونیم مسلمانه و قطعی برای ما نرسیده، اصل اینه که این عادل است و ایشون توثیقاتش بر اس ممکن است بر اساس این مبنایی باشه که ما این مبنا رو قبول نداریم، فلذا نمیپذیرن. اما بارها عرض کردیم دیگه، حالا تفصیلش هم مراجعه میفرمایید به بحث‌های قبل، که نه وزان علامه و ابن داوود هم همون وزان سابقین هست، البته کم رنگ‌تر، یعنی اونا احتمال حس درشون خیلی فراوانه، ولی اینها هم احتمال حس درشون وجود داره به جوری که قول اینها حجت میشه. ما میپذیریم فرمایش علامه رو، توثیق علامه رو و توثیق ابن داوود رو، ولی به خدمت شما عرض شد که یه مطلبی است که باید مراجعه بفرمایید که یه مقداری دغدغه خاطر ایجاد کرده برای علامه، این است که ایشون در اون قسم اول می‌فرماید که من کسانی رو ذکر می‌کنم که یا موثقن یا قولشون مورد قبول منه، و این که قولشون مورد قبول هست ممکنه برای یه اساسی باشه که ما نمیدونیم چیه. یعنی نگفته اینا حتما ثقات هستن، کسانی که ترجیح میدم قولشون را. این یه مقداری اگه بگوید ثقتون که گفته ثقتون قبول، اما همین که نام رو در فهرست قسم اول ذکر کند، اگر عنوانش این باشه که من کسانی رو اینجا ذکر میکنم که یا ثقه هستن یا ترجیح داره پیش من قبول اونها، این وقت محل اشکال میشه. این صورت حالا این یه دقت شما باید بفرمایید که چجوری. راه دیگری که ما اینجا داریم برای این که مسئله رو حل بکنیم اینه که در تفسیر علی ابن ابراهیم اونجا اینجوریه: قال علی ابن ابی طالب علیه السلام ان اول ما تقلبون، که اونجا با قافه، همین روایت رو در تفسیر علی ابن ابراهیم به نحو جزم از امیرالمؤمنین نقل کرده. پس اگر استناد کنیم به نهج البلاغه، این مشکلش این هستش که ابو جحفه در جحیفه درش هست. اگر استناد کنیم به تفسیر علی ابن ابراهیم، در تفسیر علی ابن ابراهیم هست که و قال علی ابن ابی طالب علیه السلام. اگر بپذیریم که تفسیر علی ابن ابراهیم ملفق نیست و تمام این تفسیر مال خود علی ابن ابراهیم است، یا این بخشی که الان این مطلب رو داره نقل میکنه لااقل مال خود علی ابن ابراهیم هست، این دیگه لا بعثهی، بلکه دیگه از مرسلات مثل سید رضی هم بالاتر میشه، چون طبقه علی ابن ابراهیم خیلی اقرب است به ائمه علیهم السلام تا علامه، فلذا احتمال حس در کلام علی ابن ابراهیم اوفر هست تا سید رضی رضوان الله علیه. اشکال دومی که در این روایت هست این است که خب ترتیبی که در این روایت ذکر شده، الجهاد به ایدی کن ثم به السنت کن ثم به قلوب کن، این برخلاف ترتیبی است که مشهور بین اصحابه. پس که ان این بحث معرضان انه اصحابه، اصحاب اول قلب رو ذکر میکنن، بعد لسان رو ذکر میکنن، بعد ید رو ذکر میکنن. اینجا ید رو اول آوردی، نه اول بزن. این اگه تأثیر نکرد الان باش بگو افعل اولا تفعل، اگه این تأثیر نکرد اون وقت بقرد. این خلاف اون چیزیست که مشهور بین اصحاب است، برای اصحاب به این روایت عمل نکردن، معرضان عنه اصحاب است. اگر اعراض مشهور را موهن بدانیم، کما علیه جماعت من الاصحاب و به خصوص بزرگان قوم موهن می دانستن، خیلی خوب، پس بنابراین از حجیت می آن. اگر هم مبنامون این باشه که یکی از شرایط حجیت خبر واحد این است که اطمینان به خلافش نداشته باشیم و حد، یا اینکه ظن به خلافش نداشته باشیم کما علیه الاستاد دامزنلو، خب اگر اینجور هم گفتیم این روایت ظن به خلافش حتما داره، برای خاطر اینکه با اعتبارات عقلی هم جور در نمیاد و با اون چی که از اسلام هم سراغ داریم من الرحمت و رحمت، که اول تا دیدی بدنی امر معروف و نهی از منکر بکن، اول بزن، اگه این اثر نکرد خب بعد حرف خوش بزن. این یه چیزیست که برخلاف اون مشیست که از اسلام سراغ داریم که از اصل به بالاتر میرود، نه از اول بیاد بزنه. و معمولا هم اینجوریه، اگه کتک اثر نکرده معمولا اینجوریه، حالا حرف اثر میکنه که ما در حرف بگیم. بنابراین حالا من حالا یه ذره صبر بفرمایید بعد بود. پس بنابراین این یا مزنون الخلاف هست مزنونش، یا مطمئن الخلاف هست مزنونش. پس بنابراین قابل یعنی حجت نیست، چون مشروط هست حجت خبر واحد به این که مزنونش مزنون الخلاف یا مطمئن الخلاف نباشه، که البته مزنون الخلاف بودن رو ما قبلن عرض کردیم که این مانع نیست، ولی مطمئن الخلاف بودن چرا؟ خبری که اطمینان داریم، چون خبر از باب طریقیت حجت ما اطمینان داره این خلاف واقع داره میگه، چطور میتونه طریق به واقع باشه؟ و راه اشکال دیگر این است که این اگر از این حرفم بگذاریم معارضه میکنه با اون روایات، با اون روایاتی که ترتیب رو چیز دیگری قرار داده، اول قلب رو قرار داده، بعد لسان قرار داده، بعد یاد قرار داده، با اون ما با اون روایات معارضه میکند و اون روایات بر اینها مقدم است، برای خاطر اینکه اون روایات مشهور است و خود و مشتهر بین اصحابه و در اشراز نادر، از این باب بگیم اونها مقدمه، یا قرائن دیگری که حالا بعدا ازش بحث باید میکنم. و اگرم ترجیحی نباشه، خب تعارض و تساقط، پس بنابراین روایت باز حجت نمیشود برای ما. جوابی که از این میتوانیم بدیم این است که بین این روایت و اون روایت و اون مسائل این جمع عرفی اینچنینی وجود داره، همونی که در موقع خوندن روایت بهش اشاره کردم، به این که این روایت نمیخواد ترتیب بیان بکنه ولو سمه که برای تراخی استعمال شده، اما همیشه اینجور نیست که وقتی سمه به کار میبرن یا در یا مرتبن ذکر میکنن، گاهی مقصود چیه؟ مقصود اینه که اینا عناصری است که باید در روند امر معروف و نهی از منکر به کار گرفته بشود. اون عناصری که در روند امر معروف و نهی از منکر به کار باید گرفته بشود اینهاست، اما حالا کدام اول کدام ثانی، این در مقام بیان اون جهت نیست و او رو حالا واگذار کرده به بیانات اخر که در جاهای دیگه فرموده است. ممکنه این باشه، حالا بفرمایید. حالا اون ایشون گفتن که ابتدا هم این فرمایش درسته. ابدان رو اگه به معنای این قرار بدیم که یعنی خودتون کاری بکنید که تأثیر بهتون بکنه، اما این معنا معنایی است که غیر از دو نفر در اسلام سراغ نداریم این معنا بکرده باشن، توجه فرمودید. فرض است که خلاف ظاهر روایت است، فقط شیخ طوسی در نهایه این معنا رو فرموده، اون معنا دیگر هم فرموده، ابدان دو معنا داره، یکیشون معنا بعد اونم معنا کرده و یکی هم دیگه صاحب مهذب است که اونم از شاگردان است که طابق النل تقریبا مثل شیخ طوسی عمل میکنه. مرحوم شیخ استاد قدس سره میفرمود که حواشی عروه مرحوم آقا جمال گلپایگانی وقتی چاپ شده بود من مطابقت کردم با حواشی مرحوم ناینی، دیدم هیچ با هم فرق نمیکنه، لفظا و معنا عین همه، الا یه جا که مثلا ناینی علل اقوا فرموده ایشون علل احوال فرموده یا برعکس. من اینو مثلا برای دوستان و طلاب گفته بودم که این تو تعلیقه این همه، این به گوش معلوم آقا جمال رسیده بود، ایشون فرمود بله ما اینجور به ناینی معتقدیم، دیگه هرچی گفته بالاتر اون همینه که او گفته، فلزا این حرفای ایشون رو میزنه. خب حالا مرحوم ابن براج و ناینی بعد از شیخ طوسی قدس سر رو در اصل اون سیطره علمیه به حقی که البته واقعا شیخ من عجائب العالم است داشته است، خب فرمایشات ایشون تا مدتی برای تلامزه دیگه قابل اتباع بوده و همون حرفا رو میزدن، الا نادرن یه جایی ابن ادریس که اومد بالاخره یک چیزی رو ایجاد کرد و یه مخالف، تا زمان ابن ادریس خیلی موافقت ها و مطالب این مطالب مرحوم شیخ طوسی رحمه الله، خب اون احتمال اون بزرگان داره.
این ترتیب شاید ناظر نشه ظاهره باید مثلا این باشه به ترتیب ناظر به اون مغلوب شدن و ترک کردن، یعنی اون چیزی که شما مغلوب میشید و کنار میذاریدش اول اون مرتبه سخته که جهاد با دست باشه، بعد اون زبانیه، بعدش همون قلبیه. این ناظر به وظیفه ما نیست، ناظر به ترک نیست.
خب حالا تو قلبونه علیه چه؟
یعنی اون که مغلوب میشه ترکت میکنه، نمیتونه از پسش بر نمیاد، از پس خودتون از پس نفستون بر نمیاد، پس ازش میکشه.
وقت به قلوب هم همین جور اون آخری
باشه. بعضی وقت آدم خب با اون بیانی که شما فرمودید که گفتید اون مقدمات رو میخواد که از جهتی از همه اینا سخت‌تره با اون مقدمات، حالا باز قلب معمولش هم باشه خیلی انکار نمی‌کنه، میگه دوست داره اون کار منکری که انجام میده، فهم منم واضح هستم. نمیدونم.
خب حالا عرض میکنم شما فرمایش داشتید.
آقا این ترتیب با اعراض مشهور به هم بخوره، اما چرا تفسیر اون از این قلوب به هم بخوره؟ بگیم روایت که کلش که زیر سوال نمیاد، سندی ممکن نداره کل روایت رو ذکر کنه.
نه دیگه این کلام، این کلام از امام مثلا صادر شده یا نه؟
صادر که شده
نه نمیدونم، نه چون به این ترتیب امام نمیفرماید. دیگه سنت
ندارم جهتشه،
نه چرا چرا اصلا این کلام ممکنه این آقا داره اشتباه میکنه، امام اینجوری نفرموده، چی فرموده نمیدونی. این اعراض مشهور شد یعنی قبول نمیکنه که امام این مطلب رو فرموده باشه. این مطلبی که جناب آقای سیادتی میفرماین مطلب خوبیه که ایشون میفرمون ما اینجوری جمع بکنیم، بگیم که قبلا هم این جمله رو همینجور معنا کردیم، ان اول ما تغلبون علیه من الجهاد، یعنی اونی که مقهورش واقع میشید، یعنی هوای نفس یا شیطان یا چیز بر شما مسلط میشه دست ازش برمیده، اولین چیزی که از جهاد در امر معروف و نهی از منکر دست ازش برمیدارید اون مشکل تر است، که عبارت باشه از این که به عیدی بخواید امر معروف و نهی از منکر بکنید، بعد که مغلوب واقع میشید چیه؟ عبارت است از این که به السنتتون، اون که بعد مغلوب واقع میشید که به قلبتون. منتها این فرمایش خوبیه که ایشون میفرمان، منتها باز تصدیق به این که قلب آخرین چیزیست که آدم تو به قلب راحت و خیلی یعنی اینجور نیست، مگر بدر بعضی و از شواز اومد لازم میاد این کلام هم بشه برای یک امر شاز و نادری بخواد هم بشه، ولی اصل فرمایش فرمایش خوبیه که ایشون فرمود.
جهاد شده نظر نمیده
ولی آقا
جهاده نه مرز و نهزم میشه، اگه جهاد باشه خب جهاد در هر یعنی با دست دیگه نشد، حالا مثلا مراحل دیگر این مرز نمیده
نه بله این هم میخواستم یعنی تو ذهنم آمده بود که بگیم این جهاد ربطی نداره، ولی جهاد به قلب، جهاد به زبان، این ها خیلی جهاد این همون
جهاد
با شمشیره.
بله حالا
اگه
ما نمیتونیم
چون که کارها جهاد نیست، بگیش مشتیل جهاد نیست، بگیش جهاد نیست، و اگر بخواهم بگیم جهاد است پس این روایت است باب امر معروف اصلا خارج میشه، داخل باب امر معروف نیست، با اینکه مفسرین رو در باب امر معروف آوردن. خب این روایت هم به خدمت حدش بلاغره همین بود که عرض شد، آخرین روایت در این باب باب حدیث دوازدهم است. بله خب نه اون حالا به چی؟ من لم یعرف به قلبهی معروف ها
اعتقاد نمیشه در قلبه و منکر رو
نه ولم یونکر منکرن قلبه، این میشه وزانش وزان همون روایات سابق، میشه همون وزانش وزان روایات سابق. و اما روایت دوازدهم میفرماید که خب این روایت اون زیلش میفرماید من را آمن کن منکرن فلیونکر بیده انستطاعه فان لم يستطع فبلسانه، اینجا که دیگر به شما نمیاد آنچه فان لم يستطع فبقلبه فحسبه ان يعلم الله من قلبه انه لذلك كاره، که من را آمنكم منكرن فلينكر بيده ابتداء ان استطاع فان لم يستطع بيده فبلسانه فان لم يستطع بلسانه و به قلبهی ببخشید به یدهی فبه لسان فبه قلبه، اون وقت وقتی به قلب شد فحسبه ان یعلم الله من قلبهی انه لذلک کاره، این کفایت میکنه برای که خدا بدونه واقعا در قلبش اینو دوست نداره، حالا این قدرت نداره که به ید و به لسان تغییر بده، خدای متعال میدونه که در قلبش منکر اون منکره است. خب این روایت شریفه هم به خدمت شما عرض شد که باز همون مشکلاتی که در روایت قبل بود داره، بعضی از اشکالات روایت قبل اینجا نمیاد، ولی اشکال ترتیب که اینجا میاد دیگه اون توجیهی که اونجا برای ترتیب کردیم اون توجیه هم در اینجا نمیشه کرد، چون دیگه فان لم یستطع تصریح کرده به این که اینا رو مرتب فرموده به این شکل، نمیتونیم بگیم این عناصر میخواد بگه.
فرض اینه که داره میگه وظیفه اولی و اصلی همون با دسته، ولی اون رو نمیتونه.
میدونم از اونجا شروع کرده، میفهمد که من را آمن که فلیون کر به یدهی این استطاع فعن لم یستطع فبلسانه. اگر اون بود باید بگی که از اول چی شروع کنم، بگه بفهمد به لسانه فعن لم یستطع و به قلبه. باید اینجور باید بگید، مثل اینکه شما میگید که میخواد کسی که نماز بخونه توزع، این لم یستطع تیمم بگیره، اول بگید کسی که میخواد نماز بخونه تیمم بگیره، این لم یستطع وضو بگیره.
ناظره به جایی که وظیفه نهی از منکر دستیه، اونجایی که وظیفه دسته
ها اولا دیگه توجیه دیگه، ولی خلاف ظاهرشه دیگه. نه یعنی چی بگم، من را آمون کردن دیگه، من را آمون کردن که بله یه قیودی عجیب در بیاریم بهش بزنیم تا اینکه این درست بشه. نیست
تقدیرش اصلا چطور میشه برای اینکه بشه اعتقاد، یعنی معنای
بله اون اشکال هم که عرض کردم که این حالا داره که به قلبه، یعنی چی انکار بکند به قلبش. پس تفسیر اول و دوم هم که گفتیم از این روایات استفاده نمی شود، علاوه بر این که این روایت از تفسیر منسوب به امام حسن عسکری سلام الله علیه هست که این تفسیر ثابت نیست از وجود مبارک حضرت عسکری علیه السلام، چون بعضی از رواتی که در سند واقع شدن و این تفسیر رو نقل کردن مجهول الحالن برای ما. علاوه بر این که آدم وقتی به خود تفسیر نگاه میکنه ولو روایات قابل توجهی و خوشمضمونی درش یافت میشود، اما در این حال سنگینه که انسان بپذیره که این کتاب و این تفسیر تفسیری که امام معصوم سلام الله علیه است. مثل فقه الرضا، فقه الرضا هم کسی که نگاهش میکنه نمیشه گفت این کتابیست که حضرت رضا سلام الله علیه تألیف فرموده باشن. اینجا هم این تفسیر هم همین جوره، ممکنه ملفق شده، بعضی از فرمایشات حضرت عسکری علیه السلام هم هست و حرفای دیگر همون مفسر آمده مثلا اضافه کرده، یه مجموعه‌ای درست شده. نمیشه این تفسیر رو به حضرت عسکری سلام الله علیه نسبت داد. علایاله روایت، این روایت از نظر سند هم محل اشکال هستش. فتحصل تا اینجا که دوتا روایت دیگه هم باقی مونده، این دوتا رو هم عرض بکنیم. امکان که نه، به خاطر اینکه یک خلاف ظاهریست که هیچ قرینه برش وجود نداره و امام هم میخواد این مطلب رو بفرماید به این شکل نمیشه بفرماید. بله چه فرمایشی فرمایشی؟ عرض کردیم اگر از این روایات که به همین روایات هم استدلال کردیم قبلا هم خوندیم، اگر از این روایات مجموعا فهمیدیم که امر به معروف و نهی از منکر در معنی جامع استعمال شده که دارای انواع است که ثبت المتن، اما اگر در اونها اشکال کردیم، اگه در اونا اشکال کردیم، حالا میخوایم ببینیم این همین چیزایی که قوم به عنوان مراتب و انواع امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردن مع الغز از اون مطلب برای خودش مستقلا دلیل بر وجود داره یا نداره، درست؟ که ما اون وقت ترتیب نگارشمون در فقه با اونا فرق میکنه. اون وقت اونا میگن باب امر به معروف و نهی از منکر، امر به معروف و نهی از منکر دارای سه مرتبه است، سه نوع داره. شما که اون براتون ثابت نشده باید بنویسید وظائف فی قبال المعروف و المنکر چیه؟ ایناست. ولو دیگه اسمشو امر به معروف و نهی از منکر، یکیش امر به معروف و نهی از منکره، یه وظیفه دیگه هم اینه که قلبا اینجوری باشه، یه وظیفه دیگه هم اینه که یدن اونجور باشه، یه وظیفه دیگه هم اینه که لسانن ولو به غیر اونی که اسمش امر به نهی است به نصیحه و امثال ذلک باشه. بنابراین دنبال این هستیم که این عناوینی که فقهای عظام به عنوان انواعهای امر به معروف و نهی از منکر ذکر کردن دلیل داره یا نداره. خب بحث تا حالا یعنی قبل از این بود که ثابت بکنیم، خب مایل هم شدیم، تقویت هم کردیم، اما برای اینکه مطلب شیش ریخه بشه به قول استاد، حالا میگیم اگه اون برامون ثابت نشه، خود این عناوین میتونیم بگیم اینا دلیل بر وجوب داره، ولو تحت عنوان امر معروف و نهی از منکر نباشه، ببینیم ثابت میشه یا نمیشه. تا اینجا حالا حالا ما انشاءالله در بحث ترتیب بعد بحث خواهیم کرد، یعنی بحث آینده اینه که آیا حالا این انواع بینشون ترتیب هست یا ترتیب نیست، بعد تو خود انواع هم بین اصناف هر نوعی ترتیب وجود داره یا ترتیب وجود نداره، انشاءالله این بحث آینده است. اینجا به اندازه این که این روایت میتونه حجت باشه و این تعارض رو چه باید بگیم، به این اندازه صحبت کردیم، اما حالا باید چه گفت انشاءالله در آینده. باب پنجم، حدیث اول. خب این روایت هم قبلا خوندیم که حضرت می‌فرماید از کافی شریف هست، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یحیی القبیل صاحب المقری یا مصری یا منقری، اختلاف نسخه هست، عن ابی عبدالله علیه السلام قال حسب المؤمن غیرن ارزن نصرتن و نسخ دیگه که قبلا اینو نسخاشو آوردیم و عرض کردیم، ازار آمون کرن ان یعلم الله عز و جل من قلبهی انکارهو، که پس انکار در قلب رو این روایت شریفه لازم میدونه. حسب المؤمن غیرن از باب غیرت دینی، یا نصرتن از باب نصرت برای دین خدای متعال، یا عزن و شرفن اذا را آمون کرن ان یعلم الله عز و جل من قلبهی انکارهو. خب انکار قلب رو این دلالت میکنه که حالا مطلوبه. خب انکار قلب اولا غیر از اون دو تفسیریست که برای قلب شده بود، و علاوه بر این که خب این خود این روایت لو خلیه و تبعها خود به خود دلالت بر وجوب نمی کنه، برای خاطر این که از نظر غیرت دینی، تعصب دینی یا از نظر عزت و شرف، خب ممکنه یک فضیلت اخلاقی بالایی باشه، از این جهت داره عزت بفرماید، مگر به همون بیان که بگیم از مجموع این روایات آدم بفهمه این امر اخلاقی نیست. اگه کسی به اون مطمئن شد خیلی خب، اونجور میتونه استدلال کنه، ولی این روایت هم به تنهایی دلالت بر وجوب ازش استفاده نمی شود. پس استناد به این روایت هم از دو جهت اشکال داره. یک، از جهت این که باز قلب رو به اون تفسیر اول و دوم معنا نکرده، و ثانیاً دلالت بر وجوب چیزی درش نیست که دلالت بر وجوب بکنه. و اما مثلا قبلا عرض کردیم که درست یحیی الطویل توثیقی نداره، اما اینجا چون مرویون عنه ابن ابی عمیر است و سند تا ابن ابی عمیر تمامه، ثابت می شود که ابن ابی عمیر ازشون نقل کرده، پس مشمول شهادت شیخ می شود که لا یروی ولا یرسل الا عن ثقه. این روایاتی است که در باب امر معروف و نهی از منکر بیان شده. خب ما علاوه بر این روایات، روایات دیگری داریم که در باب و تسلیم، نصوص و تسلیم به عبارت اخرى، نصوص فراوانی داریم به عنوان تسلیم، فی قبال الله تبارک و تعالی، فی قبال النبی صلی الله علیه و سلم، فی قبال الائمه علیهم السلام، نصوص و تسلیم. تسلیم به اون روایات هم استدلال شده برای اینکه بر ما واجب است که در قلب حالت تسلیم و پذیرش و خضوع نسبت به احکام الهی داشته باشیم، که اون روایات هم فقط بابش رو عرض میکنم، حالا دیگه وقت برای خوندنش نداریم. این روایات در کافی شریف جلد اول صفحه 390، باب و تسلیم و فضل المسلمین. انشاءالله روایاتش رو روز فردا انشاءالله میخونیم. قبل از اینکه فردا رو عرض کنم، من این عبارت فقط بخونم باب بعدی. عن ابی جعفر علیه السلام امام باقر سلام الله علیه قال نظر الى الناس یطوفون حول الکعبه فقال هاکذا کانوا یطوفون فی الجاهلیه انما امروا ان یطوفوا بها. فرمود این یه چیز جدیدی نیست، در جاهلیت هم مردم دور خانه خدا میامدن طواف میکردن. خب حالا هم همان است، البته کار غلطی نیست، کار درستی است، خدا هم هم فرموده دیگه. ولی اون اما اون چیزی که تو اسلام حالا بهش اضافه شده، جدید شده، اینه که انما امروا ان یطوفوا بها ثم ينفروا الینا فیعلمونا ولایتهم و مودتهم و یعرضوا و یعرضوا علینا نصرتهم. این که بیان حج، بعد بیان پیش ما ائمه خدا علیهم السلام اعلام بکنن ولایت و فرمانبرداریشون رو از ما و دوستیشون رو با ما و عرضه کنن بر ما یاریشون که ما پشتیبان شما هستیم، یاور شما هستیم. حضرت فرمود اونی که تو اسلام هست این نیست که مجرد این که بیان طواف بکنن. این روایت رو به این مناسبت خوندن که در اوضاع فعلی که دشمنان اسلام هجمه آوردن به کیان اسلام و تشیع و حکومت الهی که بعد از قرون متمادی به حمدالله در این کشور این آرزو به تحقق پیوسته، اگرچه اشکالات فراوانه، کمکاری ها فراوانه، مردم حق اعتراضات حقی هم دارن، همه اینا مسلمه و درسته، اما آنچه که مسلمه است این است که این نظام باید پایدار باشه و انشاءالله همه کار کنن که به اهداف عالیش انشاءالله برسه. خب نمیخوام بگم که به خدمت شما آنچه که راجع به ائمه خدا علیهم السلام وارد شده نسبت به دیگران است، اما اینا یه پیام به ما میده، یه پیام به ما میده و اون پیام این است که وظیفه همه ما این است که نسبت به اون کسی که خیمه اسلام و نظام و اینها به دست اوست ما باید چیکار کنیم؟ باید اونو یاری کنیم، اونو تنها نگذاریم، مودت خودمون رو، اطاعت خودمون رو نسبت به او ابراز کنیم. اینه که انشاءالله روز 19 دی روزی است که ما نسبت به رهبری انشاءالله باید این مودت، این نصرت، این پشتیبانی رو باید داشته باشیم، که البته روشنه این پشتیبانی ها همه اینها طریقیت داره، یعنی طریقیت به مولای مولایمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا و ائمه خدا علیهم السلام و همه اینها طریقیت به خدای متعال داره، اینا همه روشنه دیگه. خب انشاءالله به این مناسبت روز سه‌شنبه انشاءالله، یعنی بحث تعطیله که عزیزانی که براشون امکان داره که انشاءالله در این صحنه حضور داشته باشن انشاءالله حضور یابن و این وظیفه حد اقلی که حالا در این اوضاع ما میتونیم داشته باشیم انشاءالله انجام بدیم. و این مطالبه عمومی رو من عرض میکنم، این مطالبه عمومی رو شما عزیزان باید داشته باشید. این بالاخره مسئله مشکلاتی که مردم دارن، از یک طرف مشکلات اقتصادی مردم دارن، دو از نظر مسئله اخلاق، مسئله عقاید، این هجماتی که الان وجود داره، مسئله تلگرام، مسئله این سایت ها، مسئله اینا خیلی مسائل مهم نیست. مراجع بزرگوارم تذکرات متعدد دادن، این رو باید شما عزیزان در منبرها، در گفته ها به یک مطالبه عمومی تبدیل کنید، تا اینکه بر اساس حق شهروندی اگه میخوان این چیزها رو آزاد بگذارن، این شهروندها بگن آقا ما نمیخوام اینا رو، ما بچه های ما، جوان های ما، همه اینا در مخاطره دارن قرار میگیرن. این بنابراین اگر این به خاطر این استدلال میخوان در به این امور رو باز بذارن، خب شبیه همون استدلال این که ما شهروندیم، ما شهروندا بچه‌هامون در مخاطره هست، عقایدشون در مخاطره هست، اخلاقشون در مخاطره هست. این مسئله بسیار مهمی است، مسئله اندلس که یادمون نرفته چجور اونجا رو بیچاره کردن، همین مفاسد رو آوردن اونجا، مردم رو بیچاره کردن. خب وقتی ما این دشمنان قسم خورده این چنینی داریم، خب اسلام نسبت به کتب زلال وقتی اونجور میفرماید، آیا نسبت به این امور، نسبت به این رسانه های این چنینی که توت بس بچه ها هم هست دیگه نمیفرماید. بنابراین این باید یه مطالبه عمومی و مطالبه عمومی بشه که هم نسبت به انشاءالله اصلاح امور اقتصادی مردم که این مقدار رهبری روش تکیه میفرماین، اقتصاد مقاومتی راه حل اساسی مطلب هست، و همچنین جلوی این مفاسد انشاءالله گرفته بشود. و صلی الله علیه.